رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. مقامات حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان جستجوی جسد 24 ساکن جماعت زرگر ولایت اوش را موقتاً قطع کردند. دایربک کریموف مسئول اداره حالتهای اضطراری ولایت اوش روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در محل حادثه برف و باران بارید و جستجوی جسدها را مشکل کرد. صبح 29 اپریل در نتیجه فرامدن یش در این جماعت 24 نفر از جمله 9 کودک جان باختند. کوبتبک برانوف وزیر حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان روز شنبه در اوش گفت که ساکنان قبلا برای کوچیدن از این منطقه خطرزا رسما آگاهی گرفته بودند. برانوف میگوید رئیس شورای محله گفت که 3 روز پیش از حادثه همراه متخصصان وزارت حالتهای فوق‌العاده با ساکنان صحبت کردند و مسئله کوچیدن از این منطقه خطرزا را برایشان گفتند، اما ساکنان این پیشنهاد را رد کردند. بعضی از آنها رسما در زیر کاغذ امضا گذاشته است که از مسئله آگاه شدند و مسئولیت را به دوش می‌گیرند و امروز این فاجعه رخ داد. با قرار رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک آتمبایوف روز یکشنبه در این کشور ماتمی ملی بود. پلیس روسیه 10 تن از اشتراکداران تظاهرات ضد ولادیمیر پوتین در چندین شهر این کشور را بازداشت کرده است. از جمله در شهر سنت پترزبورگ بنا به خبرهای رسیده بیش از 100 نفر دستگیر شده، برخی آنها بدون کدام اتهام رها گردیدند، اما بعضی آنها برای حقوق ویرانکنی ماموری عیبدار می شوند. اعتراضگران روز 29 اپریل با شعار بس است از رئیس جمهوری روسیه خواستند که در انتخابات سال آینده پرزیدنتی در این کشور اشتراک نکند. این تظاهرات از طرف سازمان روسیه بازی میخائیل خودارکوفسکی ثروتمند روس تشکیل شد. ولادیمیر پوتین از سال 2000 زمام قدرت در روسیه را در دست دارد. وی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر روسیه بود. در صورت پیشبری نامزدیش در انتخابات سال آینده این دوره چهارم ریاستش می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از مردم این کشور خواست که در دوره نهایی انتخابات پرزیدنتی در روز 7 می به طرفداری از نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون رای بدهند. اولاند روز 3 اپریل در حاشیه نشست اتحاد اروپا گفت حمایت از مکرون قرض هر نفر در نزد فرانسه و اتحاد اروپا است. مکرون از طرفداران باقی ماندن فرانسه در هیئت اتحاد اروپا می باشد، اما رقیب او مارین لپن وعده داده است که در صورت پیروزی مسئله جدایی از اتحاد را پیگیری خواهد کرد. دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه روز 23 اپریل امسال برگزار شد. در دور اول 11 نامزد اشتراک کردند. از میان آنها ایمانوئل مکرون و مارین لپن به دور نهایی راه یافتند. روز شنبه در ترکیه تقریبا 4000 نفر دیگر از خادمان دولتی و نظامیان از مقامهایشان برکنار شدند. افیشیال گزیت نشریه رسمی ترکیه نوشت که در میان برکنار شده ها استادان دانشگاه و بیش از 1000 نفر کارمندان وزارت عدلیه نیز هستند. در مجموع بعد از تبدلات نافرجام سال گذشته در ترکیه بیش از 120000 نفر کار خود را از دست داده 40000 در بازداشت به سر میبرند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شد. آنها میگویند که انکره با بهانه سرکوب تبدلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. ترکیه فتح الله گلن روحانی ترکی مقیم امریکا و جنبش تحت ادارش را برای تشکیل تبدلات نافرجام متهم کرده و بارها از ایالات متحده استرداد او را طلب نموده است، اما گلن رسما این اتهامات را رد کرده است. مقامات روسیه از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با یک بنکه باروت و تیر خبر دادند. آژانسی اینترفاکس روز 3 اپریل با تکیه به قول منبعش گفت که این شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکاوی مسکو دستگیر شده است. در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 222 کدکس جنایی روسیه پرونده بازگردیده و تفتیشات ادامه دارد. منبع اینترفاکس میگوید بنکه باروت و قوطی تیر کمان در باغچ شهروند بازداشت شده تاجیکستان بود و توسط سگ بویگیری یافت شد. بنا به خبر اینترفاکس این شهروند تاجیکستان قصد داشته است که به دوشنبه برود. در حال حاضر از نفری بازداشت شده نام و نسب برده نمی شود، اما بازداشت او در حالی است که طی تقریبا یک ماه اخیر در پی ترکش متروی شهر سنت پترزبورگ تفتیش و سنجش مهاجران از آسیای مرکزی شدت یافته است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار میانجیگری کشور سوم برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی شد. او روز 29 اپریل در پایان سفر دوروزش به مصر در صحبت با خبرنگاران حاضر در هواپیما از احتمال یک جنگ گسترده هشدار داد. وی در ادامه صحبتش از نروژ به عنوان یکی از میان روانی توانا برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی نام برد. نروژ در اولی سالهای 92 عصر گذشته مذاکرات محرمانه میان اسرائیل و رهبران فلسطینی را ترتیب داده بود که در نهایت با امضای توافق اسلو انجامید.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در تاجیکستان از امام و امام خطیبان دعوت شده است که پسران خود را به ارتش و دخترانشان را به دانشگاه فرستند. حالا در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به ارتش جریان دارد و ختم کنندگان مکاتب میانه برای دانشجو شدن به مرکز ملی تست حجت می سپارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان کمیته دین گفتند که هنوز به نظر می رسد بعضی از روحانیان مانع تحصیل دخترانشان می شوند. طبق پژوهش سازمان ملل متحد نیز 30% دختران تاجیک بعد از ختم صنف نهم تحصیل را دوام نمی دهند که آن مربوط به کمبیزاتی و مذهبی بودن جامعه بوده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته اید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روزی 28 اپریل بر رادیو زودی گفت یک گروه کاری در تمام تاجیکستان در این موضوع با امام خطیبان صحبت کردند. او گفت
در سوی کمیته یک گروه مخصوصی کاری تشکیل شد، به شهر نویا سفربر شد و خاطر گذراندن ساعت‌های آموزشی با کارمندان ساحه و در دایره همین بحث‌ها البته تاکید کردند که انا وقتی امام خطیب سخن میگوید پیش از همه باید خودش نمونه باشد. وقتی جامعه رو به آموختن علم ترغیب میکند پیش از همه باید فرزندان خودش مثلا در به علم آموزی زیادتر توجه و رغبت داشته باشند و از جمله خدمت در صف قوای مسلح نیست.
سید حامد نیازوف امام خطیب مسجد امام بخاری جماعت آبردان ناحیه مسچو از کمترین امام خطیب است که پسرش را به ارتش فرستاده است و میان جوانان نمازگزار نیز خدمت سربازی را تشویق میکند. وی روزی 28 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت قبل از آن که پسران را برای رفتن به ارتش و دختران را برای رفتن به تحصیل جلب کند، پسرش را به ارتش فرستاد و دخترانش نیز در کورس‌های کوتاه مدت کسب آموختند. امام خطیب جماعت آبردان گفت
امروز اگر ما فرزندان ما از نخانه یعنی دختر بچه ما چون وطن وطن داریک میکنیم این سال 2017 سال جوانا اعلان کردن.
نظر مقیم مسئول کمیته کار با دین در ناحیه مسچه روزی 28 اپریل بر رادیو زودی گفت از حساب نمازگزاران مسجد امام بخاری ناحیه تا 5 نفر جوان به ارتش رفته است و گفت در این معرکه امام خطیبان فعالانه شرکت دارند. جلب جوانان به ارتش و دختران دهات به تحصیل یک مشکل اصلی جامعه تاجیکستان دانسته می شود. همه ساله خبرها می رسند که مقامات طریق زور و یا ابلو جوانان را به ارتش می فرستند. دعوت از روحانیان و استفاده از منبرهای مسجد را کارشناسان یک راه برای بیشتر جلب کردن پسران به ارتش و تحصیل دختران در دانشگاه ها عنوان می کنند. اما یک امام خطیب تاجیک بدون ذکر نامش گفت برای رفتن پسرش به ارتش راضی است ولی چندان خوش ندارد که در چنین شرایط دخترش در دانشگاه تحصیل کند. چون با گفته او حالا دختران دانشجو در تاجیکستان طور لباس میپوشند که برای او قابل قبول نیست. دو سال پیش حبیب الله انقلوف یک مسئول کمیته دین گفته بود یگان دختر امام خطیب برای گرفتن کوتای پرزیدنتی برای تحصیل روزی نمیشود. این هم در حالی است که به قول او قشر روحانیت روزی نمیشوند تا در بیمارخانه ها همسران و دختران آنها را پزشکی مرد معاینه کند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 28 اپریل بر رادیو زودی گفت از تصمیم جلب فرزندان امام خطیبان به ارتش و دانشگاه ها استقبال میکند. او گفت امام خطیبان نیز عضو این جامعه هستند و رفتار و کردار و گفتارشان باید نمونه عبرت باشد.
برای اسلام حبتی از مرد زیادتر به زن شوق یعنی توصیه این چیز دارد یعنی امام خطیبان دارد. علما زیاد از علمایی که در اسلام بودند و علم از خود میراث گذاشتند در علم در خدمت علم و مردم و اسلام و مسلمان بودن خیلی نمونه های زیاد داریم.
در تاجیکستان تقریبا 4000 امام و امام خطیب فعالیت میکنند. امام خطیبان در تاجیکستان از جانب دولت معاش میگیرند و چند سال اخیر حکومت تلاش دارد تا آنها ترغیبگران سیاست دولت باشند. پوشیدن لباس یگانه، گذاشتن ریشی با ترتیب و موافقه کردن معویزه های خود با کمیته آید به کارهای دین طلب های دولت از روحانیان بود که حالا اجرا میشوند. در یک سال اخیر چند تن از امامان با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در شمال کشور بازداشت و به زندان محکوم شدند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه نظامی ولایت ختلان علیشر عبدالقادر پراپورشک قسمی مرزبانی 0307 واقع در ناحیه همدانی را در ارتباط به مرگ همخدمتش امیدجان حسن و مجرم و به مدت 2 سال محکوم کرد. تفصیلات بیشتر را من محمودجان رحمت‌زاده ارائه میکنم. مجازات علیشر عبدالقادر توسط دادگاه در حال است که در آغاز مرگ امیدجان حسن را به تیر قاچاقبران افغان رد داده بودند، اما در پای اعتراض والدین امیدجان دادستانی عیبدار بودن علیشر عبدالقادر در این قضیه را آشکار کرد. حکمت حسن و پدر امیدجان حسن نیز پنجشنبه 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که در اول او باور کرد که پسرش از تیر قاچاقبران افغان کشته شده است، اما با گفته وی پس از طلب پی در پی سند دادگاهی طبی از جانب کارمندان قسم مرزبانی وی به شبهه افتاد. این است که این پدر به دادستان کل مراجعه کرد تا به این قضیه رسیدگی شود.
اومدن ایما طلب کردن که کو پیشا گرفتار دادم، بعد من همین خط تشویش قرار دیدم که این در این درون چی گپی هست. من خواستم با شکایت کنی با پراکاتوری گارنیزونی دوشنبه در اومدن جنرال پراکاتوری کلوندا.
همین طریق تفتیشات معین کرد که علیشری عبدالقادر از بی‌احتیاطی باعث به مرگ همخدمتش امیدجان حسن او شده است. پیوندان علیشری عبدالقادر نیز کشتار امیدجان حسن را تصادفی خواندند، اما آنها در رابطه به حکم دادگاه اظهار نظر نکردند. والدین امیدجان حسن باشند از حکم برآورده دادگاه راضی نیستند و تصمیم گرفتند که نسبت این حکم به زینه های بالاتر دادگاه شکایت برند. علی خان اکرامی کارشناس سودی طبی به رادیو آزادی گفت که تجربه نشان می‌دهد که اکثر والدین به خلاصه های اول اکتفا می‌کنند. این هم در حال است که با گفته جناب اکرامی برای معین کردن سبب مرگ امیدجان حسن یک ماه ضرور آمد تا خلاصه واقعی را به تفتیشات پیشنهاد کند. او میگوید که والدین خلاصه اول را دیده گمان میکند که کار به این به انجام میرسد، ولی هر چیز وقت و ساعت دارد.
ما تعذر مزیاد بود برای چی که بسیار دلایل شای بسیار بودن، بعد اوسا بسیار پروشت مرکب بود برای تحقیقات خود نامعلوم بود. اشتراکشان مثال یک اشتراکشان حدیثا اگر طرف بودن خدمتش قسم عربی اونایی که مثال قدر بود متاسفانه نگفتم، یعنی سربازان شخصی که منوار. از طرف دیگر اشتراکشان قاچاقبران بودن که بعد تلپانونی فیرو کردن و جمهوری اسلامی افغانستان.
اما برخی از والدین کشته شده ها میگویند تا آنها شکایت نکنند گناهکار جنایت آشکار کردن نمی شود. با این هم حکمت حسن او دعوا دارد که هرچند برای آشکار کردن جنایت کشتار پسرش چندین در نهادهای مربوطه را گفت، ولی گناهکار جزای مناسب نگرفت. اما او میگوید تا به آخر می رود این قضیه را پیگیری میکند تا گناهکار جزای مناسب بگیرد. زمینن کشتاری امیدجان حسن و سرباز نیروهای مرزبانی در حال است که مقامات مرزبانی این منطقه ماه ینور سال جاری ضمن نشست مطبوعاتی گفته بودند که در 11 ماه سال 2016 در حدود ناحیه فرخار و همدانی هممرز با افغانستان 583 کیلو مواد مخدر مصادره کرده 14 قاچاقبر هنگام کوشش وارد شدن به خاک تاجیکستان و زد و خورد مسلحانه نابود گردیدند. زادگاه امیدجان حسن و ناحیه همدانی با افغانستان 150 کیلومتر مرز دارد و یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به تاجیکستان است.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همان جای دائمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
به اعتقاد کارشناسان در دسترسی به صلح تاجیکان در سال 1997 که امسال از آن 20 سال سپری می شود، یوگنی پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه نقش مهم داشته است. این مطلب در یک همایش کارشناسان در شهر دوشنبه در رابطه با تجربه صلح تاجیکان مطرح شد. هرچند با نزدیک شدن جشن وحدت ملی از سهم شخصیت‌ها و کشورها در صلح تاجیکان نام برده می‌شود، اما فعالان جامعه مدنی می‌گویند هم‌اکنون صلح تاجیکان تنها یک طرف دارد. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد می‌کنم. به گفته رحمت الله عبدالواحدوف، تاریخ شناس تاجیک، روند مذاکرات صلح تاجیکان را سال 1993 مکسیم پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه آغاز کرده است. به اعتقاد وی آن زمان شرایط به وجود آمده بود که هم دولت تاجیکستان و هم نیروهای مخالفین تاجیک برای اقدام های جدیتر علیه هم دیگر توانی نداشتند. حکومت امام علی رحمان هرچند ضرورت آغاز مذاکرات صلح را درک می‌کرد، اما آماده نبود قدم اول گذارد. در چنین وضعیت یوگنی پریماکوف سفرهای پدرهم خود به دوشنبه، کابل و تهران را برای بررسی احتمال شروع گفتگوشوند جانب‌ها را آغاز کرد. رحمت الله عبدالواحدوف در این رابطه گفت:
نخست یوگنی پریماکوف در افغانستان با رهبری مخالفان تاجیک سعید عبدالله نوری ملاقات کرد. سپس برای دریافت موقع ایران به تهران رفت. همچنین وی در تاشکند و الماتا نیز با اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف دیدارها داشت. البته که همه این مذاکرات با حمایت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز پشتیبانی می شود.
باید گفت که یوگنی پریماکوف از چهره‌های سرشناس زمان شوروی سابق و روسیه نوین بود و سال‌های طولانی وظیفه رئیس حکومت روسیه را بر عهده داشت و وزیر خارجه این کشور بود. در جریان جنگ داخلی که بهار سال 1992 در تاجیکستان میان نیروهای اسلامی و دموکرات از یک جانب و فرانت خلقی از جانب دیگر شروع شده، 5 سال ادامه داشت، حدود 150 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر مهاجر شدند. از این لحاظ به قول هر دو جانب صلح، امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی برای مردم تاجیکستان دارای اهمیت سرنوشت ساز تاریخی بوده، در ردیف اعلامیه استقلال کشور می ایستد. در پی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، جانب های درگیر سازشنامه را امضا کرده، حیات آسایشته کشور را دوباره شروع کردند که سالها به عنوان تجربه نادر صلح آفری و کشور جنگ زده عنوان می شد. اما سال 2015 دولت تاجیکستان در پی کوشش تبادلات دولتی معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده، حزب نهضت اسلامی را در شریکی در این تبادلات متهم کرده فعالیت آن را ممنوع ساخت. در پی این تصمیم دو معاون رهبر این حزب به حکم ابد محکوم و ده ها عضو دیگر این حزب به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در خارج تاجیکستان به سر می‌برد، دعوای دولت تاجیکستان را بی‌پایه دانسته، گفته است که حکومت کشور مقررات سازشنامه صلح تاجیکان را نقض کرده است. به این ترتیب پس از 18 سال اعتراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک طرف صلح و وحدت ملی، تنها خاص حکومت تاجیکستان شد. گذشته از این در دو سال اخیر مشاهده می‌شود که بیشتر از نیروهای دیگراندش تاجیک ترک کشور کرده در ممالک خارجی به سر می‌برند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت: هرچند سازشنامه صلح تاجیکان با میانروی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه به امضا رسیده بود، ولی با گذشت سال‌ها این سند ماهیت خود را از دست داده است، زیرا به اعتقاد این سیاست‌شناس تاجیک، یک جانبی صلح یعنی دولت تاجیکستان از اجرای بیشتری از مقررات این سازشنامه صرف نظر کرده‌اند.
بسیار حالت‌هایی که در سازشنامه عمومی است باید خصوصیت موقتی نداشته باشند، از جمله بسیار حزبی حقانی، رقابت سیاسی، آزادی بیان و آزادی سخن، انتخابات های شفاف و دموکراسی، رعایه و کفالت حقوق و آزادی انسان و شهروند.
هرچند با گذشت تقریبا دو سال منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تا حال هیچ یک از کشورهای شریک تاجیکستان فعالیت این حزب در قلمرو خود را ممنوع نکرده است. در تاجیکستان استفاده مفهوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای جنایت هم دانسته شده، حتی کارشناسان از ترس مجازات شرح این موضوع را به خود اجازه نمی‌دهند. به گفته تحلیلگران در سال 1997 تاجیکان به هم آمدند، اما با گذشت سالها سهم جانب دیگر صلح و وحدت در اعتدال وضع در تاجیکستان نادیده گرفته شده، رسانه‌های دولتی از دستاوردهای حکومت کشور در دستیابی به صلح و وحدت ملی ستایش کرده و مردم را باور کنندند که این صلح دستاورد یک گروه است و جانب دیگر در آن گویا هیچ نقشی ندارد. طبق سازشنامه صلح تاجیکان سال 1997 حزب نهضت اسلامی کشور به رهبری سید عبدالله نوری به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 فعالیت های سیاسی داشته و حتی دو نماینده این حزب سالها عضو پارلمان تاجیکستان بودند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
من و تو از هم جداییم، قصد از درد و جفاییم، من و تو از هم جداییم، قصد از درد و جفاییم. من و تو از هم جداییم، خست از درد و جفاییم، من و تو از هم جداییم، خست از درد و جفاییم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در بلندی 53 متر مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند را 7 ستاره زرحلین زیب می دهد و در زیر آن در مرکز چارسوی گذرگاه زیرزمینی آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی و دستاورد و پیشرفت های معاصری 7 مناطق تاجیکستان بنیاد یافته است. این مجمعه در شهر خوجند به افتخار 25مین سالگرد جشن استقلال در تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته افتتاح گردید، اما آثارخانه آن به زودی رسما باز خواهد شد. من معصوم محمد رجب از بازدید این آثارخانه گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. آثارخانه مجمعی تاریخی و فرهنگی استقلال در خوجند نخستین آثارخانه واقع در گذرگاه زیرزمینی در تاجیکستان است. اولین بیننده های آن میگویند بازدید از آن آنها را به سیر تاریخ و فرهنگ گوشه و کنارهای تاجیکستان میبرد. شاعره عارفا و جوان دختری ساکن شهر خوجند از اولین تماشاگران آثارخانه میگوید:
وقتی که من در آثارخانه وارد شدم و همین منطقه ها خودی رفتگی باید شدم، 7 منطقه تاجیکستان را فهمیدم، تاجیکستان چقدر فرهنگش بای است.
در آثارخانه نمونه های هنرهای قدیمی، دستی، سر و لباس های ملی، تاقی های مردانه و زنانه، ظرف ها و اشیای روزگار، کوزه و ستیل و آبدستی و شمدان ها، پاره خشت های پخته از عصر ده و حتی از قلعه باستانی هولبوک به معرض تماشا گذاشته شدند. 7 تالار آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی 7 منطقه تاجیکستان، سوغد، زرافشان و حصار، رشت و کولاب و وخش و بدخشان را معرفی میکند. سید نیسا پولادا و دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند هر روز توسط گذرگاه زیرزمینی مجمعی استقلال به طرف دیگری راه که بینای اساسی تعلیمی دانشگاهش جایگیر است میگذرد. او میگوید هرچند قلمرو تاجیکستان چون امریکا و روسیه بزرگ و پهنا نیست، اما از نبود راه های آهن و هوایی منطقه های کشور را دور نگشته است.
پیشتر در کلوب در بدخشان نبودم، در اینجا دیده استادم دوموت و عروس را میبینم، آنهای لباس پوششان دیگر، اسبهای موسیقی آنها دیگر. در اینجا باز بسیار کشیده دوزی ها سوزنی ها آورده شدند. هیچ تصور کرده نمیتونستم که آنها همین قدر اولاد ها را در دوره قدیم استفاده میبرند.
میرشکر کامیلوف دانشجوی دیگر از خوجند میگوید او در دوشنبه و حصار و کلاب و بدخشان بارها بوده است و در این تالار زیبای آثارخانه دیدن منظره های زیبای منطقه های دیار خاطره هایش را بار دیگر زنده میکند. مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند 14 سپتامبر سال 2016 با رهپیمایی و گذشت 15,000 نفر به افتخار 25مین سالگرد استقلال کشور در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان افتتاح شد. عارف نبیف مدیر ریاست فرهنگ سوغد میگوید آثارخانه مجمعه به خاطر نمایش آثار تاریخی و عکس های پیشرفت های معاصری تمام منطقه های تاجیکستان برای نسل امروز و مهمانان کشور تأسیس شده است.
در گرد این مجموعه دکان هایی که برای فروش ارمغان ها هستند، دکان های خدمت رسانی هستند، سر لباس های ملی خریداری کردن و از سر لباس 7 منطقه جمهوری تاجیکستان اینجا گذاشته می شود.
مجموعه 25 سالگی استقلال در شهر خوجند با فرارسی شام چراغان و زیباتر می گردد. قبلا ساکنان زیاده را هوس تماشای مجموعه شامگاهان جمع می آورد. حالا در دو طرف مجمعه گلباخ های دارای فواره ها بنیاد شده به یک جای سیر و گشت و فراغت عمومی ساکنان و مهمانان تبدیل شده است. مراسم افتتاح رسمی آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند روز 1 می با برگزاری محفل در نظر است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
سامون محمد بیکف ورزشکاری تاجیک در جام افریقا اوید با جودو میانی نورسون در تونس مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روزهای 22 و 23 اپریل برپا گردید، سامون در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو بر رقیبانش از الجزایر، بلاروس و تونس دست بالا شد. سامون محمد بیکف ورزشکاری تاجیک مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک به سر میبرد. او در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند.
ورزشکاران تاجیک روز 26 اپریل از مسابقه بین المللی آید به تایکواندو WTF که در شهر اتیره قزاقستان دایر گردید با یک مدال نقره و دو مدال برنجی برگشتند. مهرو حلیم و ورزشکاری معروفی تاجیک در رقابت ها در وزن از 73 کیلو بالا میانی بانوان با مدال نقره سرفراز گشت. مهرو حلیم و روز 26 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
جای اول هم نباشد خیلی خوشحالم، یگان زیقی ندارم چون که بسیار عالی وقت ها می شود که من میگیرم اینجا رو. در اینجا من بسیار تجربه خوب گرفتم، اکنون هم میدانم که با کدام درجه من باید تیاری بینم که با بازی های اولمپی راحت گیرم.
دو مدال برنجی را ورزشکاران تاجیک در سبقت جوانان به دست آوردند. شهریزاده جبارو و در سبقت دختران در وزن زیر 49 کیلو و محمد حسن شاه محمدف در سبقت نوجوانان در وزن زیر 68 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
در اولین مسابقه بوکس حرفه‌ای میانی بانوان تاجیک که در شهر دوشنبه برگزار شد 12 نفر شرکت ورزیدند. هر یک قوه آزمایی از 4 راوند عبارت بود. شایره زلقینر و بر مدینه غفور و گلفینه اورونو و بر زرنیگور پیر و گلمیره اسرائیل و بر مدینه عمر و سویتلانا وگلینا بر حسنورای سیمودین، شهلا رحیم و بر یکاترینا اورسوا و دلبری سوی و بر شهلا تورای و پیروزی به دست آوردند. شایره زلقینر و مشزنی معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
بر اساس قرعه‌کشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزی دایر شد، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخبی عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می شود. بر اساس قرعه کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا گروه داوران بازی دوری چهارم مرحله گروهی جام کنفدراسیون را در گروه دی میان دسته های استقلال تاجیکستان و اولای قرقیزستان تصدیق کرد. داوری فیفا فوچون خای از سنگاپور سرداوری این بازی تعیین شده است. بازی میان دسته های استقلال قهرمانی پنج کراته تاجیکستان و اولای قهرمانی سه کراته قرقیزستان 3 می در ورزشگاه به نام احمد بیگ سویونبایف شهر اوش برگزار می شود. در بازی دیگر این گروه روز چهارشنبه این اسیری اشکاباد قهرمان ترکمنستان در میدان خود با داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرقیزستان رقابت خواهد کرد. بعد این نتیجه گیری سه دوره مسابقه در گروه دی دسته های استقلال آلتین اسیر با 7 امتیازی پیش صفند.
دسته استقلال دوشنبه پس از پیروزی بر تیم وخش قرغان‌تپه با حساب 2-0 در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان باز به زینه اول برآمد. این بازی آخرینی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی کشور شام 24 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. کاپیتانی دسته فتح‌الله فتح‌اللهیف و جهانگیر ارگاشف به دروازه مهمانان دو گلی به جواب زدند. این پیروزی به دسته استقلال امکان داد که با 13 امتیاز در جدول مسابقه صدرنشین شود. ولی دسته وخش بعدی باخت سوم با 6 امتیاز در جدول به زینه پیش از آخرین هفتم فرآمد. اسرائیل شریپف رئیس باشگاه وخش علت ناکامی دسته را در مسابقه امساله در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داد.
این زمان دسته وخش شرایط وزنین را اثر می‌گذراند، با کمک و دستگیری سرپرستان احتیاجمند است. فوتبال بازان با لیاقت با مهارت ترک دسته نموده با دیگر دسته ها گذشته ایستادند، ولی ما از این رو افتاده نیستیم و اون کاری که پیش گرفتیم تربیت نمودن با کمال رسانیدن فوتبال بازان جوان و پیشنهاد نمودن با دسته های منتخب نورسان و جوانان میباشد.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ عالی روزهای 29 و 30 اپریل میانی دسته های برقچی دوشنبه، پنچری ناحیه جلال الدین بلخی، وخش قرغان‌تپه استقلال دوشنبه، حاصلات فرخور، CSKA پومری دوشنبه و ریگر تدازی ترسونزاده خوجند خوجند برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته حاصلات ناحیه فرخور، روز 23 اپریل بعد باخت دستش در دور هفتم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با تیم میزبان CSKA پومری دوشنبه با حساب 0-1 از وظیفه‌اش استعفا داد. این اولین استعفای سرمربی تیم لیگ عالی در موسم امساله فوتبال تاجیکستان است و حالا صحبت ما در این موضوع با محمد جان حبیب اللهیف با توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. سببی با استعفا رفتن شما چی است؟
چون می شود که دسته با سبب مالی که پیچور شده است، اومن مبلغ زوری دسته اومن معلوم نیست که چی در بازی چمپیونات تاجیکستان، چی در بازی سوپر جام تاجیکستان که دسته اشتراک کرد، تا این روز دسته با همون طلبایی که به دست آوردیم و بازیگران اومن مبلغ ها داده نشده است. برای همین او خیلی البته صبر کردیم، توقت کردیم، فکر کردیم که اون حکومت نویه فرخور و اون سرپرستانی که دسته دارن دسته را دستگیری میکنن و تو انجام قسمی اولی چمپیونات توقت کردیم و بعد بوزی که با دسته CSKA دوشنبه بود من مجبور شدم که چفور دیم.
امروز در دسته چند بازینگر مونده است؟
در حیات دسته 12 بازینگر مونده است و چلی که میدونیم از دسته رفتن سریدین غفوروف بوزینگری ازبکستانی، ابراهیم ربیم و بوزینگری دسته یکچینی تاجیکستان و اویبگ عبدالغفوروف هم بوزینگری دسته یکچینی تاجیکستان میباشن که دسته رو ترک کرده رفتن. این سببش همش سببی همین مولوی کشخه که این دسته با همین چی دوچور شده است همین میباشد و اون من پیش از همه میخواستم با تمام مخلصان دسته که البته چونین این چیزها نبودن گفتنی هم که 3 سال می شود که من در حیات دسته همچون سرمربی کار میکنم و با اون نتیجه هایی که ما نوید گشتیم اون در تاریخ فوتبال حاصلات نبود، قهرمان گشتن در لیگ اول چمپیونات و سوید جای دیون در چمپیونات تاجیکستان سوری محسیمی گذاشته و چلی که می دونیم این سال در بازی های افریقا اشتراک کرد، بازی های آسیایی و دورنده سوپر جام تاجیکستان گشت و لیکن و خیلی صبر کردیم و توقت کردیم که البته ما اون سرپرست یکون دستگیریه که از طرف حکومت نشود، لیکن چونی نشد و ما مجبور شدیم که این دسته رو ترک کنیم.
تقدیری بازینگران دسته بخصوص آنهایی که لگیونر هستند از کشوری گانای افریقا آمدند و مثل اکوفو گرشون، صادق موسا، اگبلی جونز چی می شود؟
البته امروز هم وقت هست که سرپرست دسته، رئیس دسته بایی بازینگران یک شرایط خوب باید معیار کند و برای اون که خیلی که میدونیم این بوزینگران مسافین هم به دولت ما اومده به دسته یوردامی خیلی کلون خود رو رسونده هم در چمپیوناتی گذشته بگیم در چمپیونات این سولا در مفصیم این سولا یا که در سوپ جام تاجیکستان این بوزینگران رو اشتراک کردن. البته تقدیر اینها در دست روبریت دسته حاصلات میباشد.
معلوم است که دسته رو پرسول رئیس ناحیه خیلی خوب دستگیری میکرد، اینچنین سرپرست ها داشت، ولی با تغییر رئیس نوی ناحیه وضع دیگر شد و آیا دسته رهبریت دسته به رئیس نوی ناحیه فرخور در این خصوص مراجعه کردند؟
البته ما پیش از همه مینداری خود رو به رئیسه در سال گذشته بگیم رئیس رایان بود و روبری رایان بود و خیلی به ما دستگیری زیاد میکرد در بسیار کارهایی که ما به نظر میرفتیم بسیار ما و بسیار میناداریم و اومد که خیلی که میدونیم این سال دیگر کس اومد رئیس نویه فرخور و چندین مراتبه چی از طرف فدراسیون فوتبال مکتوب ها شده بود از طرف دسته حاصل و اومد بخری مخلصان بود با رئیس نویه، لیکن یکون چوره دیده نشد. برای همین ما مجبور شدیم که من همین به همین چیز بیایم، برای که ما داریم با مخلصان دسته همه وقت هم صحبتیم، لیکن چخلی که از گفتهای مخلصان که تای قریب یک مومی شود که بسیاری ها با رئیس هم بخری داشتن، لیکن چخلی که ما بعدی که جامعی تاجیکستان رو هم سازوار گشتیم یکون کس ما رو هم دعوت هم نکرد و اومن یکون احترامی و کاری ما هم دادن نشد. از روی همین جسخونه که ما این روز ما مجبور شدیم که همین از دسته استفاده هم.
معلوم است که دسته حاصل و دسته پرتجربه و کهن‌ترین است و این دسته در زمان شوروی هم معلوم و مشهور بود و در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخور در هر یک بازی مخلصان زیاد جمع می آیند و چرا امسال در این ورزشگاه همگی یک بازی برگزار شده است، یک بازی مسابقه قهرمانی تاجیکستان؟
خیلی میدونیم نوروز امسال که در ناحیه فرخور شده گذشت و اون من حکومت روبریت ناحیه هم ورزشگاه را یک بوچی دونه تبدیل داده بودن تیاری با نوروزی، اون ورزشگاه ما با بوجه چمپیونات تیار نبود، خیلی که اون کمیسه یکی از طرف فدراسیون فوتبال رفته بود و اون میدان ما رو قبول نکردن و البته ما مجبور شدیم که بوجه خود رو در شهر کلوب در شهر دوشنبه بزنونیم. البته تنقیصی که ما کشیدیم اما از روی همین میدان بود که ما نتوانیستیم با بوجهی که در میدان خود قبول میکردیم ما میتونیستیم که از روی چیفتهایی که میفروختیم یک کمبودی خود رو چی میکردیم پیشگیری میکردیم، لیکن البته این هم سبب شد که میدان ما تیار نبود. خود من در حیات دسته حوصله در دارای اتحاد شوروی هم برآمد میکردم، گفتنم که اون خدمتی که ما این روز به دسته حوصله کردیم میکنم تمام مخلصان دسته باید از ما راضی باشن، برای اینکه در تاریخ فوتبال حاصلات بار اول بود که دسته در بازی جام افریقا اشتراک کرد، سزاوار سوپر جام تاجیکستان گشت و من خودم همچون سرمربی گفتنم که من از تمام مخلصان دسته خیلی مینادارم، برای چی بازی در سفر میشد چی بازی در خونه خیلی ما را دستگیری میکردن.
تشکر برای صحبت، ما به شما در آینده برای کار آرزومندیم.
سلامت باشین استاد.
هم صحبت من محمد جان حبیب اللهیف بود که روز 23 اپریل بعد باخت دستش به CSKA پامیر دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
با عرض سلام به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی زرنگزی نوروز شاه هستم در نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی همراه شما و البته که تنها هم نه همراه با یک مهمانی عزیز و صاحب نظره تحلیلگر مسائل گندری ادبیات شناس روزنامه‌نگار مؤسس یک سازمان جمعیتی و اکنون روانشناس موفق مریم دولت و امروز در مهمانی آزادی قرار دارند و در رابطه با موضوع مهم افرادگرایی زنان صحبت خواهند کرد تحلیلگر تاجیک بر این باور است که زنان را اصلا وابستگی به مردان و جوانان را کم بودن تاثیر پدر در تربیتشان به این مشکل عمیق‌ترش به افرادگرایی روبرو میکند.
مریم دولت و سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده در تربیه مادری تنها به وای رسیده است. سال 1976 او فاکولته ادبیات شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین حاضر دانشگاه ملی را ختم کرده در اکادمی علم های تاجیکستان به فعالیت شروع نموده است. همزمان در دانشگاه ها درس می گفته است. اولی سالهای 2000 او سازمان جمعیتی خود را با نام مرکز سیاست گندری تشکیل داد که آن به مسائل حقوق زنان روانه شده بود. مؤسس مجله رفسنه به جهان است. نامزد علم ادبیات شناسی بوده کار علمیش را در موضوع تحولات قهرمانی لیریکی میرزا تورسونده حمایت کرده است اولادار صاحب دو فرزند میباشد
خب معلم عزیز در کشورهای همسایه و در تاجیکستان یک تمایل به سمت مذهبگرایی جریان دارد و معلوم است که این به ساختار دنیوی سازگار نیست به نظر شما این تمایل از کجا منشأ میگیرد و چی از سبب دیگر شدن افکار و عقیده مردم
اصلا تشنگی است در دوره 70 ساله سیاست دورش شوروی که دین ستیزی بود و مردم شرق مردمی هستند که بی غایه الهی هستی خود را تصور کرده نمی توانند و این تشنگی های به درون زیر شده اینها باعث آن شد که وقتی که یک بار همین فشارهای بالای امرها برداشته شدند برابر اینکه دیگه که میده میده می جوشد برابر سرپوش دیگه گرفتنتان دیگه سخت می جوشد این همان حالت شد یک چیز دیگر هم است که این با دوره رست آمد که دوره نوبسامانی ها درگیری ها و غیره و اوکاز ها ما در اون دوره نتوانستیم که دولت جوان تاجیکستان و دیگر دولت هایی که در پس شوروی بودند دولت های مسلمانی کم تجربه بودند و این باعث آن شد که در این سمت خیلی سرگومی ها سر زد طرف دیگر آن است که در دوره شوروی یک چیز بود دیوارهای آهنین بود که گویا مردم رو از ایده های بیرونه از غایه های خطرناک حمایت میکرد و این تشنگی دیگر را به وجود آورد باور کردن به اون غرب یا به اون شرق کشورهای بیگانه که گو دوست ما هستند و این دو چیز از این دروازه های بازی به احتیاط ما هر کسی چیز خاص در آورد و مغز تشنه همه چیز رو فرو برد
کمیته زنان تاجیکستان گفته بود که 90% زنان تاجیک زیر خشونت شوهران و برادران و من مردان خانواده و بدون خواهش خود به جنگ های عراق و سوریه می روند تا کجا شما به این اندیشه راضی هستید و فکر میکنید ضعف زنان مادر چی است
زنان دستنگر مردانند تو هنوز حتی در غرب پیشرفته هم این گونه حالت ها هستند ولی ما مخصوصیت خودمون رو داریم و در اکثر حالات ها مردم همین خشونت خانوادگی رو نمیشناسند همیشه گمان میکنن که اونی که مبلغ میبیاره اونی که فرمان میدهد اونی که جنسش مرد است حق فرمان دادن و فشار آوردن دارد و این غلط است که هم برای مردان و هم برای زنان خیلی مشکلات به وجود می آورد و یک از مشکلی که مثلا به افرادگرایی مایل کردن زنان همین است یک چیز دیگر است چیزی خیلی ساده است مردم به جای نمی روند مردم همیشه از جای می روند جایی که برای آنها خوش نیست از اونجا می روند در مسئله زنان ما از پس شوهرانشون رفتنشون در اینجا دختران توجیک که از توجیکستان رفته باشن مستقیما خیلی کمن، من مثال ندارم، ولی زن هایی هستن که همراه شوهرانشون یا از پس شوهرانشون رفتن. اونجا وابستگی است. دومش نداشتن اطلاعات درست این زنان است. اگر این زنان میدونستان که شوهرشون خودشون رو با کدام بلا گرفتار کردن، اونها رو آگاه میکردن، همراهشون نمیرفتن، اخلاقا فرزندانشون رو حمایت میکردن.
یک تمایلی که در سالهای اخیر روزاد این است که والدین بیشتر متعی عقیده یک نفر، آن هم فرزند خود گشتند، فرزندی که نمیخواهد زنون خانواده‌اش در سر و لباس و کار و تحصیل آزاد باشد. چرا حرف پدر خاندان در برابر فرزند کمرنگ است امروز؟
زمان پدر و مادر مسئولیت خودشان را بالای سر خودشان نگرفتند، زمان ضعف در روند تربیه آنها بود. حسن پدر و مادران خودشان به پسرهای خاندان میگن که خواهرت سرشته کن، همین یک بار همین گفت و گفتن باعث آن میشد که این پسرک خودش رو واقعا مسئول آن خواهران میگیرد. پدر و مادران تا وقت خودشان زنده سلامت هستند، بالای عقل هستند، باید مسئولیت خودشان رو از ذمه خودشان سقوط نکنند.
ما زیاد با همون مادران جوانانی که با سوریه رفتن گویا با جهاد یا من با گروه های فرقگرایی پیوستن صحبت میکنیم و اکثر همین زنان میگویند که آنها حتی تصور نمیکردن که روز فرزندشان به این راه میرود، چون بچه خوب بود، دانشمند بود و نمیدونند که کجا اشتباه کردن. شما به نظرتون معلومه اینجا چی است؟ اشتباه مادران از کجا سرزده؟
اولا همه برو به سر مادران بار کردن ما کار خیلی نادرست است. اینجا اشتباه جامعه است که ما همیشه فقط مادر رو مسئول تربیت میگیم. مادر خصوصا برای فرزندان فقط یک دوره بسیار کوتاه مسئول است، تو یک 6 ساله 7 ساله شدنش. اون طرف فرزند نمونه رفتار خود رو پدر رو انتخاب میکنه. شاید در جامعه ما کمبود تاثیر پدر باشه در اویلا. طرف دیگرش اون است که خودی همین خطر افرادگرایی، چون همه دردهای نوی جامعه نشانه های دارد که هنوز اویلا های توجیک نمیشناسند. زیر حالت های میشوند که جوانی که با این حرکات جلب میشد واقعا آرام میشود، به معنی میشد، وزنین میشود. تو این وقت گپ نادرو بود و پدر و مادر باید در این مورد خیلی مواجه باشند که خود به خود از کجا پیدا شد، این تاثیر کی است، کی است اون مبالغ. و مشکل مردم ما در این مسئله همون ساده دلی و یک تا اندازه بی‌پروایی است.
حالا در یک موضوع دوغ دیگر میخواستم نظر شما رو هم بفهمیم. طور معلوم است طلاق میان خانواده های امروز خیلی زیاد است. بسیاری از مردم در این نظرند که قانون یک نوع به زن ها امتیاز بیشتر داده است و با سوء استفاده از این امتیاز مثل گرفتن منزل، الیمنت برای فرزند ها، زن مایل به جدا شدن از شوهر می شود. واقعا دیدگاه جامعه که اکثرا مرد رو بد نشون می دهد تا کجا زمینه واقعی دارد؟
قبل از این است که هر کدام اینها در حالت خودشان چه مشکلی دارند، ما باید این رو معین کنیم. ما مقام مردان و زنان رو تا هنوز خودمان مشخص نکرده ایم. ما نمیدونیم که مرد و زن چه ویژگی ها دارند از نگاه ملی، از نگاه روانشناسی، از نگاه فرهنگ. دیگر اون است که متاسفانه یک روند است که از تمام عالم رو فراگیر شده است، ضعیف شدن مردانگی در مردان، مردانگی روانی، مردانگی اجتماعی. یعنی ما کمالات مردان رو تامین کردن نتوانسته استودیم از نگاه اجتماعی و اقتصادی. وقتی که مرد از نگاه از این دو جهت به کمالات نرسیده است، او نمیتواند رسالت شوهر و رسالت پدر رو در خانه اجرا کند و اکثر مشکل از اینجا سر میزند. ما در سیمای زنان فقط خدمتگاران خاندان رو میبینیم و در سیمای مردان یگان مسئولیت خاصی نگذاشته ما به سیمای آنها. بعضی میگم که باید تامین کند، ولی اگر در وضعیت گزارش دورمداروز بحرانی امروز تاجیکستان وقتی وای جای کار ندارد زندگیش برده نمیتواند، فقط یک غرور خالی میماند و قرار رو در اویلا در 80% حالات ما تو سن 40 سالگی اون مرد پدر و مادرش قبول میکنند. مادرش میگه زنت پیش کن، مادرش میگه زنت بیار. این یک خیلی کلوبه پیچیده است و یک جواب ساده ندارد و من گمان میکنم که اینجا خیلی خوب میشه اگر من تجربه کشورهای دیگر رو که با استفاده دانش های روانشناسی اکثر مسئله رو حل کردن، با اون دانش ها رو باید از خود کنیم استفاده بریم.
خب معلومه امروز چه خلاص مراجعه تا کجا طلبات هست در مورکن با کمک روانشناس و مشورت
هم مراجعت ها از جانب اونهایی که میخوان پیشگیری کنند زیادتر شد. پدر و مادران مراجعه میکنند که در مسئله هایی که با نورسان مشکل دارند، پدر و مادران خوشحال شدن، بسیار چیز رو آموختند، میگن که فرزند من در یک حالت دلگیر است، نمیدونم صحبت نمیکند، شاید با شما صحبت میکند. بعضن یک صحبت کفایه است که از یک حالت بسیار دشوار یک اویلا رو رها کنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
خب معلومه حالا میخواستم در برای خود شما بیشتر صحبت کنیم. معلوم است که من صحبت در موضوع همسفر زندگیتون برای شما خیلی دردآور است، چون بر وقت تا جای ما معلومه داریم رو از دست دادید. از این زندگی کوتاه مشترک معلومه شما چه خاطره ها دارید؟
اصلا خاطره های روشن نیستند. زیرا زندگی بود طرز آرام و آسوده بود که بعضا من شوخی میکردم میگفتم که در صحبت ها زنها از شوهرشون شکایت میکنن، شما هم یکان کاری کنید که من از شما شکایت کرده تا اونا. خیلی آدم با تمکین بودن، یک آدم سرشار محبت بودن و سعادت اولاداری ما رو تامین کرد، کمالات ذهنی و روانی و اجتماعی ما. زیرا من وقتی که خانه دار شدم 35 سال داشتم و آدم 55 ساله بودم. زمانی بود که ما علاقه میدونستیم که ارزش اصلی زندگی چیست و سر میده چوده ها زندگی اصلا یکان نمودی بحث پیدا نمیشد. در دوام 17 سال زندگی من با اون آدم دو لحظه مناقشه است در یادم است که نمیدونم موضوع چی بود. شاید همون هم شاید حالت احساساتی من شد اونه که مثلا حالت قهری شدن ما نبود و حتی موارد یکان چیز یکان کار زندگی ما بحث نمیکردیم. هر کس میدونست کار خودشه. اون آدم همچون مرد تمام رسالت مردانه پدر شوهر را در خاندان 100% اجرا میکردن و من هر چیزی که از دستم میومد چمچو بانوی خاندان بود یا اینکه خودم سرکارم بودم این چیزا اجرا میشد.
دردی مادری تنها، مادری که خودش به تنهایی فرزندان رو تربیت کرده است، فکر میکنم برای خود شما هم زیرا آشنا است.
بله بله.
حالا معلم فکر میکنید تا کجا در اجرای رسالت مادریتان موفق شدید و اگر امکان میبود شاید چی رو تغییر میدادید؟
اگر امکان میشد سالهایی که کودکان خردسال بودن و به خاطر پیدا کردن مبلغ من سفرها زیاد داشتم. کودکان خردسال تیز کلان میشوند. دوره اصلا شیرینی کودکان من شاید در خاطرم کم موند. ولی من از زندگیم شکایت ندارم. و اون جای هایی که اون وقت پر کردن نتوانسته بودم من توسط علم روانشناسی بعدا پر کردم. فرزندانم انسان های خوب هستند. خیلی عاقل هستند. من میبینم که من توانستم با اونها همون کمالاتی که در ذهن خودم بود این رو جبران کردم.
میدونم که در تلویزیون سفینه برنامه خود را دارید و با خانواده ها و زنان مشورت هایی روانی می دهید و در موضوع اجتماعی صحبت ها میکنید، باز شعر هم می نویسید.
اصلا شعر یک چیز عجیب است. شعر مولی بفکرم همه انسان هاست و سالهای آخر من بعدی که به کار روانشناسی رو آوردم یک استاد خیلی عجیب که نامشان کردی بود در یک صحبت 8 ساعته ما 4 بار پرسون کردن حالت ما رو و همون حسیات رو به شعر گرداندن و من دیدم که همین دو مصرع استاد چگونه هر آدم رو دیگرگون میکرد، چگونه روان رو تازه میکرد و فهمیدم قدرت شعره و اجازه دادم با اون شعرهایی که میومدم که بریزن و اونها یک مجموعه هم چوب کردم سال گذشته، مجموعه شعرهای پیشینه و برای من شعر هم یک اصول پاک کردن روان است.
اما بیشتر در کدام موضوع شما دوست میدارید نویسید؟
گفت در سر راست که شعر مواد ژورنالیستی نیست و انتخاب کردن نمیشه و خودش خیلی هست همون خل میآید. کار شاعر فقط و کتیبه کردن است. چی میآید؟ مثلا همون حالاتی که شما رو تکون داد، حالات های میشوند که یک حالت اجتماعی یک وضعیت جامعه شما رو تکون میدهد. شعر خودش میریزد. ولی چیزی اصلا اساسی امروز برای چیزی که برای خودم برای روان خودم موافق است اینم فلسفه زندگی است. موقع انسان و موقع محبت در زندگی است. محبت این رسالت انسان است. انسانی که محبت رو حس نکرده است، درک نکرده است، به قدرش نرسیده است، نابسته به سن و سالش و خودش رو نشناخته است.
من میشود یکم پر از توزه ترین شعرتان قرائت کنم.
یک شعر است، بازم محبت است. عالم بهشت می شود آنگاه که با منی، نیکو سریشت می شود آنگاه که با منی، در هر نظاره شعله لطف خدا بود، بخت سرنویشت می شود آنگاه که با منی. مخاطب این شعر پسرم است و واقعا این چیزی است که وقتی که مادر و فرزند درباره هم دیگر هستند با اونها دیگر این عالم خودش بهشت است.
تشکر زیاد معلمه. اما فعالیت اصلی تون امروز چی است؟
یک کار خیلی عجیب دارم. امروز باز هم شاگرد هستم، شاگرد یک مکتب بزرگ تجارتی. زیرا من امروز گمان میکنم که برای ملت تاجیک همین تفکر تجارتی نمیرسد. ما همه کار رو میتوانیم ولی پول آورده نمیتوانیم. ما روزگار رو تامین کرده نمیتوانیم به خاطر اینکه به کارهای کم مزد تن میدهیم و در جستجوی خودمون در عالم تجارت نیستیم. تو امروز من گمان میکردم که من برای تجارت نیستم. و اونجا نه تنها مکتب است که من میآموزم. اینجا مکتب است که من میآموزم. هم دانش های روانشناسی خودم رو به دیگران میدهم و از آنها هم از اونجا استاد خیلی قوی دارن.
هدف و نقشتون الا فقط آموزانیدن همین تجارت هست یا خودتون هم میخواهید وارد شوید؟
بله من میخواهم این تجارت رو از خود کنم. این مکتب میلیونرها است. میلیون برای آدمی که تجربه زمانی شوروی رو دارن رقم بسیار بزرگ است. اونجا فقط دانش و ذهنی است. اینجا تجارت بزرگ به معنای که در بازار نشینی و چیزی رو بفروشی نیست. من میخوام اون میلیونری باشم که این میلیون رو به دیگران یاد داده.
تشکر زیاد. و معلم در آخر به مادران و من به زنان چی مشورت میدادید شما امروز؟ چیکار کنم که من در جمعه یک زنی موفق باشم و هیچ خطری اون رو تهدید نکنه؟
پیش از همه انسان باید به قدر خودش برسد. ما میگیم انسان خلیفه خدا است. این چیست؟ یعنی ما آنقدر قدرت داریم که میتوانیم روزگار خودمون رو خودمون تنظیم کنیم. و از نگاه گندری من یک چیز دیگر هم میگم، از هر خیستید نزد آینه بیستید و ببینید چه معجزه هستید شما. شما بهترین مخلوق خداوند هستید، انسان هستید، شما زن هستید، شما مادر هستید، شما انسانی هستید که از دست شما همه کار میآید. شما می توانید دنیای خودتون رو دیگر کنید و دنیای دیگران رو هم دیگر کنید. این قدرت رو بشناسید، به قدر خودتون برسید. همین فکر میکنم که اگر هر انسان هر سحر در روبرو آینه وقتی که می ایستد این سخنان رو به خودش بگوید و باور کند، اون کاری می شود که خداوند از ما می خواهد.
تشکر زیاد معلم عزیز برای نظرهای خود، برای پیشنهادهای عالی.
مریم دولت و تحلیلگر مسائل گندری و روانشناس معروف بودند در صحبت مجله مهمانی رادیوی آزادی. تشکر از خانم دولت و برای صحبت پر محتوا و تشکر از شما هم شنونده های بسیار عزیز رادیوی آزادی. تا برنامه های دیگر، خدا یار و مددگارتان.